بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با معلومات حسی مطالبی را عرض کردم و به این نکته رسیدیم که هر انسانی دارای پنج قوه، پنج عضو حسی ظاهری است، همان است که تا کنون یادش گرفتید، و دارای پنج در واقع قوه باطنی هم هست. برخی از اون پنج قوا مرتبط با ادراک حسی انسانه، ولی برخیش ارتباطی ندارد. اما این قوا در مفهوم سازی برای انسانها چی هستش؟ لازمه و ما نیاز داریم به اون. خب اولین قوه عرض کنم حضورتون از قوای باطنی اسمش هست حس مشترک. این نه بازار مشترکه و نه حس مشترک بین افراده. مثلا ما یه حس مشترکی با هم داریم، این اون نیست، یه چیز دیگه است. ما یه الفاظی داریم بهش میگن الفاظ مشترک لفظی، ظاهرش یکیه اما معناش با هم متفاوته. معمولا شعری که میخوانم برای مشترک لفظی هم یک شعر واحده. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. در وهله اول آدم میگه مثلا شاید دچار توهم شعرگویی شده، هر مصرعی رو تکرار کرده. اینجوری دیوان گفتن خیلی کار ساده ای، باری که نخیر، بنده خدا هرگز این کار نکرده، بلکه از الفاظ مشترک لفظی استفاده کرده. آن یکی شیر است اندر بادیه، اون شیریست که در صحراست. وان یکی شیر است اندر بادیه، اون شیریست که توی قابلمه ظرفه، ظرف بادیه، شیری که میخورد. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. اون یکی آدم رو میخوره، همون حیوان بفتر است. آن یکی آدم میخوردش، همون که مایه سفید رنگی است که شاید اونم الان گرو شده باشه. خب مشترک لفظیه. حالا اگر ما مثلا میگیم حس مشترک، یا مثلا همون حس مشترکی است که بین زن و مردم هست، نه واسه رفت به اون نداره، هیچ ربطی نداره، هم واژه شیکی شد. حس مشترک چیه؟ کارش چیه؟ کار حس مشترک اینه واسطه بین نفس و حواس ظاهری. چون شما با چشم مبارکتون طرف مقابلتون رو میبینید، اینو بهش میگن حس ظاهری. خب یه صورتی حاصل میشه، این صورت حاصله باید بره توی نفس، یعنی ورود به عالم نفس پیدا بکنه. خب چجوری ورود پیدا میکنه؟ به واسطه یه قوه‌ای به نام حس مشترک. اون حس مشترک چیکار کرده؟ خدا میفرستد مسموعات رو در یک جا، ملموسات رو در یک جای دیگر، مبصرات رو در یک جای دیگر، یعنی اونایی که قابل دیدنن یه جا، اونایی که شنیدنین یه جا، اونایی که عرض با حضورتون که لمس شدنی هستن یه جا، اونایی که بویدنی هستن یه جا، اونایی که چشیدنی هستن در جای دیگر. یه نحوه طبقه بندی. طبقه بندی دوم، صداهای شبیه به هم رو در یک جا. وقتی تلفن زنیم ببخشید اشتباه کردم، صدای شما شبیه فلانی بود، در کسر از ثانیه صداها رو با هم قاطی کردی، بعد بلافاصله تشخیص میدی. خب اینا کجا میره توی نفس شما؟ چشم شما که کار نمیکنه، گوش شما که کار نمیکنه، که گوش شما فقط میشنود، چشم شما فقط میبیند. اما این صورت بخواد حاصل بشه به واسطه قوه به نام حس مشترک. حس مشترک عضو باطنی است، اما به این معنا نیستش که مثلا فرض کنید چشم گوش بیرونی ظاهری، حس باطنی مثلا بغل روده است. نه، اون اصلا در جسم شما نیست، اون از ادراکات نفس شماست، قوای ادراکی نفس شماست. نفس هر انسانی دارای دو قوه مجزای از هم هست، قوه ادراکی و قوه تحریکی. این ها جز قوه های ادراکی هست. شناخشناسی در مرتبه نفس خیلی انسان رو کمک بکنه تا بفهم به کجای عالمه، چیکاره عالمه. خب این روش میگه حس مشترک که میگیره میفرسته در عالم نفس، اونم طبقه بندی شده، اونم با سریع ترین تجهیزات انسان رو میرسونه به اون معلوم مد نظر. قوه دوم همون خیاله. این معنایی که از خیال مطرح میکنیم در اینجا به این معناست، و الا ما یک معنای دیگری هم برای خیال داریم. به نظرم میاد در فلسفه اسلامی و منطق چهار معنا برای خیال گفتن، یعنی چهار تا کار بکنی از باب مشترک لفظیه. به نظرم میاد، تا اونجور که تو ذهنم میاد، حالا شاید توی ذهنم نبود که یاد در واقع یادداشت کنم و براتون معانی مختلفش رو بیارم، الان گفتم که ممکن است بعضی معانی دیگری رو باش آشنا باشن. ببینید، خیال به این معناست که یافته های حسی شما که به واسطه حس مشترک وارد می شود در عالم نفس، یک قوه وجود دارد به نام قوه خیال. اینا وارد می شن در عالم خیال. هرگز هم بحث خیالی که مطرح می کنم با اون خیال پردازی ها و با این حرفایی که روانشناسا می زنن یکی ندانی. این قوه خیال اون خیال پردازی و رویا و این حرفا نیست. بنابراین قوه خیال برای هر انسانی به منزله یک انبار و مخزن است که میتواند صور حسی را در آنجا چیکار بکند؟ دستبندی بکند. خب پس مخزن شو، قوه خیال، قوه خیالت رو خیلی ارزش شو بدان. سومین عضوی که وجود داره، قوهی که وجود داره، تا عضو تعبیر کردنش اشتباه، تسامح کردم، عضو بخوام. سومین قوهی که وجود دارد، قوه متخیله بهش میگن، یا شما اسمش رو بذار قوه متصرفه، تصرف، تخیل. او چی کار میکنه؟ این قوه متخیله میره در اون مخزن خیال، اون صوری را که شما جمع آوری کردید رو درش تصرف میکنه، با همدیگه ترکیبش میکنه، بعد برای شما مفهوم جدید میسازه. مثلا شما طلا رو میدونید چیه، رفتی برای مادرت، پشت ادبر با شوهرت که نمیخری که، برای مادرتون مثلا و آقایون برای همسرانشون مثلا رفتن پشت پنجره و ویترین طلا فروشی، طلا رو چیکار کردن؟ دیدن. این که تو ذهنش، خب یک صورت ذهنی هست یا نه؟ دیدی دیگه، بالاخره از طریق صور ذهنی گرفتی به واسطه حس مشترک، فرستادیش تو قوه خیال، مخزن خیالت. بعد دیگه تمام غرور ایران هم که به کوه دماوند دیگه، کوه دماوند هم که خلاصه میشناسی دیگه چی هستش دیگه، یا خودشو دیدی یا تصویرشو دیدی، اونم خلاصه از طریق تلویزیون یا از طریق چشم مبارک، هر دوش خلاصه با واسطه یا بی واسطه صورتش در نفس شما چیه؟ در واقع وجود دارد، یعنی در قوه خیال شما هست. حالا متخیله چی کار میکنه؟ میشه رو با خودش میگه که چی میشد ما کوهی از طلا داشتیم. این ترکیبه اون طلا است که میشناسی با اون کوه دماوند، ولی خیابون توی هر جای عالم که بگردی چیزی به نام کوه طلا وجود نداره. این قوه متخیله درست میکنه. این بیماریه ها، این اول بیماریه اگه تو این اوضاع بگذاره. اسبو میشناسی، بعد عقاب رو هم دیدی که بال میزنه، بعد شما یه بال رو از عقاب جدا بکنی میذاری پر اسب، میشه اسب بالدار. مفهوم جدیده. متأ این مفهوم جدید چی هستش؟ به چه واسطه درست میشه؟ این مفهوم مفهوم حسی نیست، این مفهوم مفهومی است که منشأ انتزاعش حسه. و در کجا حاصل شده؟ به چه واسطه؟ با چه فرایندی؟ بابا من رفتم تو عالم خیال خودم با قوه متخیله یا بفرمایید قوه متصرفه اومدم دخل و تصرف کردم که مثلا گفتم کوه و کی بیشتا سبدالا، ای کاش من یه کوهی از طلا داشتم، ای کاش به جایی مثلا ماشین 14 میلیونی مثلا یه اسب بالدار داشتم. اینا رو خود درست کردی، مفهوم جدیده. اینها حسی هستن ولی به حسب منشأ انتزاع. در کجا حاصل شده؟ در قوه متخیلش. از اینجا بعد دو تا قوه دیگه هست که شما با این مفاهیم سر کار دارید، اما این مفاهیم چون مفاهیم حسی نیستن، منشأ انتزاعشون هم حس نیست. یکیش به نام قوه واهمه است. باز این واهمه معانی متعددی در فلسفه و منطق داره، من این معناش لحاظ کردم. شاید در بحث‌های دیگر هم معانی متعدد خیال رو و هم معانی متعدد وهم رو مطرح کنم. شما مثلا در محاوراتتون میگید متوهمی، این توهم با اون توهم زمین تا آسمون فرق میکنه. خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو دل می سوزاند، اما این کجا آن کجا؟ اگه درست خونده باشه، هر دو دل می سوزاند اما این کجا و اون کجا؟ این متوهم با اون متوهم زمین تازه فهم کنه. اون متوهم دیوانه است، یارو متوهمه، با این کاری نداری. این متوهم خوبه، قوه وهم. قوه وهم چیکار کنه؟ قوه وهم درک کننده معانی جزئی است. گاهی شما آنچه را که درک میکنی صورته، یعنی در ذهن شما چیزی به نام چی میاد؟ تصویر. اما گاهی برخی از معانی که در ذهن مبارک شما هست از باب معنا، از تصویر نیست. سوال میکنیم فرق تصویر و معنا در چیه؟ الان مثال بزنیم فرقش خیلی راحت معلوم میشه. شما صورت پدر بزرگوار تو ذهنت هست یا نه؟ بله؟ این میشه که تصویر. این کجا جاشه؟ اگه گفتی تو قوه خیال. اما بابا تو رو دوست داره یا دوست نداره؟ محبت پدر. این محبت چیه؟ یه معرفته، یه مفهومه، متأ صورته یا معناست؟ معناست. این در کجا قرار میگیره؟ در قوه واهمه. متأ معانی که در قوه واهمه قرار میگیرن معانی جزئیه هستن. یعنی چی معانی جزئی هستن؟ یعنی هر کسی محبت والدین را نسبت به خودش که درک میکنه، این در قوه چیه؟ واهمه است. محبت والدین نسبت به فرزند یک مفهوم و معنای جزئی است یا معنای کلیه؟ جزئیه. شما عدالت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عدالت از مقوله معناست یا مقوله صورت؟ معناست. ولی وقتی تعلق به علی ابن ابی طالب پیدا می کند و منحصر در اون شود و از او تجاوز به احدی نمی کند الا وجود نازنین فرزند بزرگوارش حضرت مهدی، که به این میگن مفهوم چیه ها؟ معنای جزئی. درست شد؟ شما شقاوت یزید ابن معاویه رو هم دارید. شقاوت و معناست یا صورته؟ معناست. این در کجا در واقع درک میشود؟ در قوه واهمه. این درکش به واسطه قوه واهمه است. شما میفهمید که بچه دوست داره، درک میکنید معنا. شما میفهمید علی ابن ابی طالب عادله، این معنا رو درک میکنه. متو عدالت از مقوله معناست. با تصویر زمین تا آسمون شما متفاوت است. خب این قوه واهمتون هم که درک کننده معانی جزئی است، اما این معانی جزئی که درک میشود توی فضای نفس همینجوری رهاست، نه در یک مرکزی، در یک منبعی، در یک مخزنی به نام حافظه از او چی میشود؟ بله؟ نگهداری میشود. اما شما مثلا میگن فرض کن مثلا که آقا دو تو چند تا میشه، میگه حافظم کار نمیکنه. این حافظه‌ای که شما میگی کار نمیکنه با این حافظه‌ای که محل نگهداری معانی زمین تا آسمون چیه؟ فرق میکنه، اشتراک لفظی دارن ولی حقیقتش یکی نیستن. شدن چند تا؟ ادراکات شما یا از باب معانی هستن یا از باب صور. درست شد؟ این پنج تا باطنی. حالا آخریشو بگم که از این پنج تا میشه شیش تا، ولی رفتی به این پنج تا نداره. شما مفهوم عدالت رو میفهمی یا نمیفهمی؟ مفهوم عدالت از مقوله معناست یا مقوله صوره؟ معناست. معنای جزئی است یا کلیه؟ کلیه. این در کجا نگهداری میشه؟ این در جایی به نام قوه عاقله. عقل شماست که میفهمه عدالت چیه، عقل شماست که میفهمد شجاعت چیه، عقل شماست که میفهمد شقاوت چیه. اما عدالت علی رو کی بیفهمه؟ واهمه شما. شقاوت یزید رو کی بیفهمه؟ واهمه شما. و تصویر مثلا مادرتون رو کی درک میکنه؟ خیال شما. درست شد؟ اینم پنج تا. ببین خدا چیکار کرده بود تو ازش خبر نداری. خب این هم پنج حس باطنی انسان. صور میاد، معانی میاد. یه بحثی که مطرح میشه این است که نسبت به معارف حسی در بین معلومات حسی، ادراکات حسی در بین دانشمندان و اندیشمندان غربی دو نظریه وجود داره. یک نظریه، اصل این نظریه رو بهش میگن نظریه حسگرایی. یه نظریه، نظریه حسگرایی متعادله. یه نظریه، نظریه حسگرایی افراطیه. حسگرایی افراطی و حسگرایی چی؟ معتدل یا همون متعادل. الان واژه انگلیسیش در واقع معادلش میشه همون معتدل. خب اینا کیا هستن؟ من اول دارم نظریه اندیشمندان کیو مطرح میکنم غربی و راجع به اندیشمندان اسلامی و حکمای اسلامی هنوز بحثی نکردم. تا اینجا که البته مشترک بود، بخوام بگیم که معارف عرض به حضورتون که ادراکات و معارف حسی چگونه معارفی هستن. دو نظریه از اندیشمندان غربی. یک، نظریه افراطیون که بهشون میگن پوزیتیویست ها. اینا میگن حس مبدأ علومه، یعنی همه علوم به چی برمیگرده؟ به حس برمیگرده. یک، دو، دو به حرف که بزنن ملاک صحت علوم هم همین چیه؟ حسه. یعنی هر چی رفت توی آزمایشگاه درسته، اگر نرفت نادرسته. اینا رو پوزیتیویست بهشون میگن. سردسته این اندیشمندان در جهان غرب فیلسوف انگلیسیست به نام جان لاک، متوفای 1704 میلادی، دانشمند قرن 18 است. او عقیدش اینه: در عقل چیزی نیست که قبل از آن در حس وجود نداشته باشد. اگه بخواه حرفای عقلی هم بزنی همش در چی بوده؟ در حس بوده. یعنی منشأ تمام معلومات رو چی میدونه؟ حس میدونه. منتها خود این آیانی که حسگرا هستن، افراطیونشون، اینها برای معارف غیر حسی هیچ ارزشی قائل نیستن، نه برای فلسفه و نه برای معارف وحیانی. ممکنه بگن اینا معرفت هست، ولی معرفت درست نمیدانمش. بگن معرفت درست اون است که باید حتما توی آزمایشگاه باشه و از دو آزمایشگاه آمده باشه بیرون، باید به حس درکش کرد. برای فلسفه و تعقل و تفکر اعتباری قائل نیستن، به سه گروه تقسیم میشن. برخی میگن اصلا اعتقادی وجود، معرفتی وجود ندارد. برخی میگن وجود دارد، ما در صحت و سقم شک داریم. برخی میگن وجود دارد اما اعتبار نداره. اعتبار ندارد، اصلا وجود ندارد، شک داریم که وجود دارد. میشه سه نظریه. حالا این بند و بستی که به خودشون برمیگن، ما دیگه نمیخوایم. اما میگن منشأ همه علوم چی هستش؟ حسه. و اعتبار همه علوم هم به چیه؟ به حسه. این یک نظریه. نظریه دومی خود معتدل هستن. اینا میگن که بابا اگر چه ادراکات بشری با حواس پنجگانه شروع شه، معلومات بشر از حس شروع میشه، اما بعد از پیدایش علوم حسی عقل میتواند مفاهیم کلی و قوانین کلی رو چیکار بکنه؟ اتخاذ بکنه. عقل میتونه کار بکنه. برای عقل هم یه بهایی قائلن. میگن به حس شروع میشود ولی به حس ختم. اما اون پوزیتیویست ها میگن از حس شروع میشود و به حس هم ختم میشود. بقیهش یا فاقد اعتباره یا اصلا نیست یا تردید در بودش داریم. اینا یک بحث. اما فلاسفه اسلامی چی میگن؟ اندیشمندان اسلامی اون رو یکی از مراحل شناخت میدونن. شناخت حسی رو یکی از مراحل شناخت میدونن. حالا برخی دوگانه هستن، برخی سگانه، ولی یکی از مراحل شناخت رو چی میدونن؟ حس میدونن. یک مقوله ای از شناخت بشر حسه. مقوله های دیگری هم وجود داره که در واقع باید بهش پرداخت. اما با تمام اون چیزی که از روز جلسه دوم تا حالا گفتم، من بخواب بهتون توجه بدم این همه که بحث کردیم ما راجع به چی صحبت کردیم. ما گفتیم علم یا علم حضوریست یا علم حصولی، یا تصور یا تصور، یا بدیهیه یا نظر. الان این معارف حسی که ما گفتیم در چه بابی گفتیم؟ در باب مفاهیم گفتیم. مفاهیم تصورات هستن یا تصدیقات هستن؟ تصورات هستن. وقت تصورات از تقسیمات علم حضوری است یا علم حصولی است؟ علم حصولی. من تازه یک شقشو گفتم و این کلاس چون قرار است که در واقع به اصول اعتقادی منجر بشه و نه در شناخت موحظ بشه، دیگه بنده از این که بخوام بیان کنم قضایا چجوری درست بشن، قضایای حسی چگونه هستن، اینا رو دیگه بهش نمیرسیم. ولی ما دو تیپ قضیه داریم. یه تیپ از قضایا این است که روح مجرده، یه تیپ از قضایا هست که عسل شیرینه، شیرین است. عسل یه ماهیت مادی داره یا نداره؟ بله، یه حقیقت مادی داره دیگه. و شیرین است هم یه حقیقت مادی دیگه، چون قابل در واقع درک دیگه با همین اعضای حسی دیگه. خب این فرایند به دست آمدنش چیه؟ این یه تصدیق حسیه دیگه، ما وارد این مقوله نمیشیم. فقط همینقدر خواستم بگم که حس زمینه ساز بخشی از معارف بشره، بخشی از معارف بشر رو حس شما میسازن. حالا اینا مفاهیم کلی رو میسازه یا مفاهیم جزئی، بین آیون اختلافه. بازم ما وارد به این مباحث و دعواها نمیشیم، فقط خواستم بگم که بخشی از معارف شما معارف چی هستن؟ حسی هست. اما خود این معارف حسی در یک سطح نیستن، بخشیش در واقع در ارتباط با عالم خارج به دست میاد، بهش میگن حسی موحس. یه بخشیش انتزاع و منشأ انتزاعش حسه، در واقع حسی منتزع بهش میگن، همون کوه طلا، اسب بالدار. یه مفهوم دیگه، یه مفهوم است که علم شماست. شما راجع به کوه طلا قضاوت دارید یا ندارید؟ کوه طلا وجود دارد یا ندارد؟ کوه طلا حقیقت هست، بخوایم تصدیق کنیم هست یا نیست؟ و باید بدونی کوه طلا چیه که تو بگی حالا هست یا نیست. بنابراین اینم بگم مفاهیم شماست، درسته؟ خب یه بخشی که در واقع منشأ انتزاعش حسه، اما یه بخشی از مفاهیم هستن که اصلا مفاهیم حسی نیستن ولی مفاهیم هم تصورن، مثل مثلا علیت. علیت حسیه؟ علیت چیه؟ علیت یعنی که یک شیئی در ارتباط با یک شیء دیگر قرار میگیره که از وجود این الف به حاصل میشود. همین از الف به حاصل بشود رو چی بهش میگن؟ بهش میگن علیت. الف و ب رو علیت نمیگن، ارتباط الف و ب رو میگن علیت. اون علیت نه منشأش حسی است نه خودش حسیه. آتش دست رو میسوزانه، درست یا نه؟ شما در عالم خارج چی میبینید؟ آتش میبینید دست سوخته، اما این رابطه هر هم میبینید یا نمیبینید؟ نمیبینید. این رابطه هر کی ساخته؟ عقل. اینو مفاهیم عقلی هستن، مفاهیم عقلی هیچ ریشه در عالم خارج. این هم یه دست از مفاهیم ما هستن. دیگه خود معلوماتتون رو تورق کنید، بالا پایین بکنید. تصور نکنید که همه یه معلومات همونیست که داریم میخونید. حالا چون پزشک هستی در مثلا حیطه پزشکی، همون معلومات، همون فرایند به دست آمدن همونه، علوم تجربی نیست. حالا پزشک رو به عنوان مثال علوم تجربی رو عرض کردم. فرایند به دست آمدن معلومات شما صرفاً تجربه نیست، بخشش تجربه است. شاید بخش بشه گفت نازله برای کسانی که به معارف عالیه دسترسی پیدا کردن، برای کسانی که معارف عالیه معارف دسترسی پیدا کردن. خب حالا من بخوام یه نکته دیگه رو هم بهتون بگم و حالا ببینم که میتوانم بحث رو ادامه بدم یا نه. بنابراین تا اینجا چی گفتیم؟ دو تا رویکرد نسبت به معارف حسی وجود داره. یکی رویکرد افراطی که میگن از حس شروع میشود و به حس ختم میشود. یکی معرفت حسی است که در واقع میگن از حس شروع میشه ولی به حس ختم نمیشه. عقل میتونه در اون دخل تصرف بکنه، میتونه مفاهیم جدیدی رو درست بکنه. این رو قائلن، خدا خودشون بیاموزه. لکن شما از این در واقع معلومات حسی که به دست میارید، از این صور حسی، از این حقایق حسی، من چهره آقا رو میبینم، چهره آقا میاد تو ذهنم، میاد یا نمیاد؟ چهره این آقا صورتش بیاد تو ذهن من یا نمیاد؟ خب اون صورت ذهنی ایشون با حقیقت عینی ایشون چه رابطه‌ای داره؟ اون چیزی که درک کردی در قوه خیالت نگهش داشتی یه صورت ذهنی دیگه، درسته؟ صورت ذهنی هر یک از آیان با حقیقت خارجی شما آقایان چه ارتباطی دارد؟ این ارتباط چگونه ارتباطی است؟ چهار نظریه وجود داره. رابطه صورت ذهنی با حقیقت عینی چه رابطه است؟ اگه سخت شده، تحمل کنید، چون راهی ندارم. سخت دینداری. بله، 50 سال پیش، 60 سال پیش که توطئه ای در کار نبود، دینداری خیلی با همون نماز و روزه و جزا حل بود. اما حالا نگه داشتنش سخته، خیلی هم سخته. لذا باید در این مسیر جهاد دینی پافشاری بکنید و پایداری بکنید. هر کسی که رسول اکرم حدیث دارن که یک شبه موی مبارکشو سفید شد، بعد بیفرمودن به این که شیبتنی پیر کرد مرا صورت هود، نزول سوره هود پیغمبر ما رو پیر کرد. گفتن یا رسول الله کدام آیه؟ فرمود آیه شریفه فاستقم کما امرت، استقامت کن آنچنان که مأمور شد. پایداری در حزب حضرت حق کار سختی آجا. حالا کاش که 100 سال پیش به دنیا آمده بودیم و خب بود دیگه. حالا کاش که دیگه کاشتن دو چیزی هم در از غذا نیم به کشاورزی ما رفته نیم. با کاشکی چیزی حاصل نمیشه، ولی با استقامت. سخت شد میدونم، یه خود چهره ها در هم رفته. من آقا 28 سال دارم درس میگم دیگه، اگه من نفهمم پایین چه بگذره که دیگه. اینا رو دارم میگم که یه خود بهت استراحت داده باشم تا بعد اون حرف سختم رو بزنم. خب اون چیزی که میره توی ذهن با اون حقیقت بیرونی چه رابطه‌ای داره؟ قول اول میگن اون صورت ذهنی عین اون حقیقت خارجی است، وحدت ماهوی دارد، وحدت در ماهیت داره. اون چیزی که در عالم ذهن من هست همون چیزی که در عالم خارجم هست، فقط در یک چیز با هم تفاوت دارن، در نوع وجود. وجود شما در عالم خارج بشه وجود خارجی، همین که میاد تو ذهن من میشه وجود ذهنی. تفاوتش چیه؟ وجود ذهنی آتش با وجود خارجی آتش چه تفاوتی داره؟ خاصیت اون خارجی رو نداره. و الا آتش می‌سوزاند. شما میتوانید یک آتشی رو تصور بکنید با 100,000 درجه حرارت، اما هرگز ذهن مبارکتون رو هم این همه آتش خارجی است، وحدت ماهیتی دارد، وحدت ماهوی دارد، ولی نوع وجودش با هم متفاوته. ببینم وجود ذهنی اون با وجود خارجی. فلاسفه و دانشمندان اسلامی بگن اون معارف و محسوساتی که توی ذهنه همون است که در خارجه، با اون چیزی که در خارجه و باش ارتباط برقرار کرده از نظر ماهیت یک چیزه، ولی از نظر وجود دوتاست، ولی وحدت ماهوی داره. و همین دلیل من هیچ وقت اشتباه با شما نمی کنم. عینیت به این میگن. میگن نظریه عینیت گرایی صور با حقایق خارج. قول دوم میگه آقا اون چیزی که صورته وحدت ماهوی هم با اون چیزی که خارجه نداره، واسه وحدت. پس خب چیه، چه ارتباطی داره؟ میگه مثل عکس میمونه، فقط یه حکایتی از اون خارج میکنه، همینقدر که ذهن شما خالی نباشه، همینقدر که آقا هست. درست شو؟ به این میگن نظریه شبه گرایی. صور ذهنی شبهی از حقیقت خارجی است که حتی وحدت ماهوی هم ندارد. این هم شد نظریه چندم، نظریه دوم. نظریه سوم، این نظریه سوم یه خود از قول دوم افراطی تره. میگه آقا درسته که نظریه دوم گفتن شبه یه حکایتی بکنه، اصلا ما میگیم حکایت هم نیست. آقا چیه؟ بگی صرفا یه ارتباط خطاداریست که به زندگی انسان خلل وارد نمی کنه. یعنی چی؟ یا آقا درختار شما چه رنگی می بینی؟ سبز می بینی دیگه. وقتی بخوای بگی برگ درختان که پاییزی فکر نمی کنی، که همیشه بهاری فکر بکنی و تابستونی فکر بکنی، میگی چی ها؟ حال بگر فرض کن زرد باشه، چه اتفاقی می افته؟ اگه درخت زرد باشه درخت نیست؟ خب شما زرد داری میبینیش، آه خلالی در زندگی شما ایجاد کرده؟ میگه نه هیچ خلالی نیست، یه شبه خطاداریست که ولی خلال و اختلالی در زندگی شما ایجاد نکرده. این خیلی افراطیه، این خیلی افراطیه. قول چهارم میگن اصلا آقا جان ارتباطی نیست، صورتی نیست. میگه اصلا محسوس چیه؟ میگه چیه؟ میگه نفس شما مادامی که با این آقا ارتباط برقرار کرد این میشه محسوس. ارتباط که قطع شد دیگه صور محسوسی وجود، اصلا این آقا تصویرش تو ذهن من نمیاد، مثل کامپیوتر بدون قدرت ذخیره اصلا نمیاد. همین که داری میبینید همون شد رفت. مادامی که میبینی یه صورت، خب وقتی دیگه قطع شد ارتباطه دیگه صورتی نیست که بخوای ببینی اون چیزی که تو ذهنه با اون چیزی که بیرونه چه رابطه‌ای دارن دیگه. اینا دیگه خیلی دیگه واقعا قوقا کردن در مسائل علمی. این قول چهارم بهش میگن قول اضافه نفس به عالم محسوسات. حالا بین این چهار قول کدوم صحیحه؟ عینیت، عینیت. فلاسفه اسلامی همین رو قائلن، اثبات هم میکنه، حالا اثباتش در جای خودش. خب گروهی از اندیشمندان که غالبا هم غربی هستن معرفت بشر رو منحصر به علوم حسی میدانن، منحصر. ولی خب یه تفاوت هایی قائلن دیگه، میگن آقای آقا میگن معرفت های غیر مثلا فرض کنید حسی اصلا وجود نداره، گاهی میگن هست اعتبار نداره، گاهی میگن شک داریم که هست یا نیست. این اختلافات در جای خودش بحث میشه و ما کاری نداریم. ولی اندیشمندان اسلامی میگن ادراکات انسانی به وسیله حس شروع میشه ولی در آن منحصر نیست. لذا ما نیاز داریم به ابزار دیگری برای معرفت و اون ابزار اسمش میذارن عقل. حالا عقل به چه معناییست؟ عقل به چه معناییست؟ لوازم عقل چیه؟ ادراکات عقل چگونه ادراکاتیست؟ اما همینقدر بدانید که بابا ما در رسیدن به معارفمون نمیتوانیم معلومات حسی رو منکر بشیم. معلومات حسی وجود داره، قطعیه. اما آقا آیا در این معلومات حسی خطا وجود داره یا خطا وجود نداره؟ داره یا نداره؟ این خطا رو کی تشخیص میده؟ یا باید بگی چون ابزار حس خطا بردار است تعطیل، ما یه ابزار بیشتر برای شناختن نداری، اونم حسه، اونم که بنده خدا اشتباه میکنه و ولش کن دیگه، ما هم دیگه نمیشناسیم. شما رو به خیر، ما به سلامت. یا باید بگید قدرتی وجود دارد که این خطا را شناسایی میکنم. که من یادم میاد در بحثای قبلی گفتم اونایی که میگفتن حسگرایی داشتن، میگفتن معلومات حسی ما خطا برداره، بنابراین نمیتوانیم بهش مثلا فرض کنید اعتنا بکنیم، به همین دلیل شناختی وجود ندارد. اونایی که در واقع نحوی از ایدئالیستی رو داشتن در واقع مطرح میکردن، اونا جواب دادیم که آقا تو که میگی حس تنها ابزار معرفته، بعد خودت بگی چون حس اشتباه میکنه برابری نمیشه بهش اعتنا کرد، ما اونجا بگفتیم بابا خب تو یه چیزی داری که میفهمی این حسه چیکار کرده؟ اشتباه کرده. همین که تو اینو میفهمی یعنی که ما یک ابزار دیگه هم کنار معرفت حسی داریم. خب پس بخشی از در واقع معارف ما معارف حسی هستن، اما از اونجایی که معارف حسی خطا برداره حرفی نیست، باید یه چیزی باشه که خطا ها رو در واقع برای ما شاخصه باشه و بلاک باشه که ما بتونیم تشخیص بدیم آقا یه چیزی باید وسط باشه، یه چیزی باید وسط باشه. یکی دیگه از اشکالاتی که معارف حسی داره محدودیتش، اول سطحیه، به ظاهر اشیاست دیگه، به باطنشون نیست. ثانیه جزئیه، گفته بگی فردیه دیگه، من شما را با تمام خصوصیت شماییت، یعنی شما بودن، شماییت میشه مصدر چی؟ از نظر ادبیات عرب بهش میگن مصدر جعلی، چیزی که مصدر نیست اما تو با اضافه کردن یه دونه یه و تا اون رو تبدیلش کردی به مصدر. شماییت یعنی شما بودن، شما بودن، من شما بودن رو دارم تصور میکنم. خب جزئی دیگه، شما بودن یعنی که این چادر مشکیه، حالا روسریه، عینک داری یا نداری، قدت بلنده یا کوتاه، چاقی یا لاغری، خب این مختصات داره شما رو میسازه دیگه. این مختصات فقط در شما قابل در واقع صدقه، در دیگران که قابل صدق نیستش که، ده نفر آدم که نداریم که یه جور باشن که، این مختصات در شما ریختش، در کاربرد شما ریختش. به شما میگن جزئی، بعد در برهان و استدلال جزئی به کار نمیاد. یه واژه خیلی دقیقی در منطق وجود داره، میگن الجزئیو لا یکون کاسبا و لا یکون مکتسبا، نه ازش چیزی به دست بیاد نه ازش چیزی میتوانی به دست بیاوری، نه خودش مقدمه به دست آوردن چیزی میشود نه میتواند در مقدمات به دست آوردن چیزی قرار بگیرد. کاسب این فروشنده و اینا مراد نیست. خب این محدودیت، خب جزئیات که نمیتونن در استدلال قرار بگیرن که، خب ما یه ابزار دیگه هم میخوایم، ابزاری که درکش جزئی نباشه، ابزاری که درکش سطحی نباشه، ابزاری که درکش در واقع چی نباشه؟ جزئی نباشد و سطحی نباشد و حسی فقط نباشد. چون ما همه حقایق و حقایق حسی نیستن. گفتم علیت رو گفتم یا نگفتم؟ ما یه مفهوم داریم، مفهوم علیت. این مفهوم علیت شما کجا در میاری؟ خب باید یه ابزار دیگه باید بسازتش دیگه. اون ابزار دیگر اسمشو بذارن عقل. تا راجع به عقل انشاءالله جلسه آینده بتوانیم به طور مبسوط صحبت بکنیم. الحمدلله رب العالمین.